بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. چهارمین داستانی که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه نمل به اون اشاره میکنه، بعد از داستان موسی علیه السلام، سلیمان و اشاره به داستان داوود و سپس داستان صالح، داستان لوط. و لوطن آیه 54 سوره مبارکه نمل. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. این عبارت خب در واقع یک کلمه محذوفی داره، یعنی به یاد بیار لوط را، وَذْكُرْ لُوطًا. از قال لقومهی، لوط به قوم خودش گفت اتأتون الفاحشه، شما به یک کار زشتی که زشتی اون آشکار فاحشه، یعنی کار زشتی که زشتی اون آشکاره، این را انجام میدی. در سوره مبارکه اعراف آیه 80 و در سوره مبارکه عنکبوت آیه 28 این تعبیر هست که ولوطن از قال لقومه اتأتون الفاحشه، آیه 80 سوره مبارکه اعراف، اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. همین مضمون با یک کمی تفاوت در سوره عنکبوت آیه 28 است که ولوطن اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. خب داستانی که جناب لوط در سوره مبارکه نمل از اون به این تعبیر یاد شده اتأتون الفاحشه، خب مقصود از این فاحشه همین همجنسگرایی است که ما در دور دنیای معاصر هم با این بلیه مواجه. فوقش نکته ای که در سوره مبارکه اعراف آیه 80 و سوره مبارکه عنکبوت آیه 28 آمده این است که ما سبقکم بها من احد من العالمین. این قوم لوط اولین قومی بودند که در واقع این کار زشت رو آغاز کردند. اینها در واقع در این مورد پیشگام بودند در زمینه همجنسگرایی. در سوره مبارکه نمل در ادامه آیه 54 جناب لوط تعبیرش اینه وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. آیا شما این کار زشت رو اتیان میکنید، انجام میدید در حالی که میبینید و انتم تبصرون. خب بعضی ها ممکنه فکر کردن که انتم تبصرون یعنی بصیرت دارید، میدونید که این کار زشته، ولی جناب علامه رضوان الله علیه با توجه به آیه 29 سوره عنکبوت میفرمان مقصود از انتم تبصرون اینه که یعنی این کار رو در خفا انجام نمیدادن، جلوی دیگران این کار رو انجام میدادن. آیه 29 سوره عنکبوت تعبیر اینه اَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ و تأتون فی نادی کم المنکر. جناب لوط به اینها فرمود شما اتیان به مردان میکنید، راه رو میبندید تا مثلا مردها رو به دست بیارید برای این کار، و تعتون فینادیکم المنکر، المنکر رو تعتون، اون منکر رو اتیان میکنید در نادیکم، یعنی در محل اجتماعتون، در جایی که جماعتی هستن. علامه رضوان الله علیه میفرمان از این آیه معلوم میشه که اینجایی که خداوند تبارک و تعالی از قول جناب لوط نقل میکنه که لوط میگه اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه و انتم تبصرون، مقصودش این نیست که این شما میفهمید که این کار زشتیه، نه، و انتم تبصرون حاله، یعنی در حالی که دارید نگاه میکنید، در حالی که دیگران دارن اینو میبینن، در مرعای دیگران چنین کار زشتی رو انجام میدید. در ادامه سوره مبارکه نمل آیه 55 خداوند تبارک و تعالی از قول جناب لوط باز نقل میکنه اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، که در واقع توضیح همون فاحشه است که شما اتیان به مردان میکنید به جای زنان، اتیان تأتون الرجال شهوتن، که همون کنایه از ارتباط با همجنسه، بل انتم قوم تجهلون، شما جماعت نادانی هستید، نمیفهمید که این کار چقدر زشته. فما کان جواب قومهی، خدا می فرماد جواب قوم لوط نبود، فما کان جواب قومهی الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، گفتن اینها رو از قریه خودتون، از این آبادیتون بندازید بیرون. قالوا اخرجوا آل لوط، یعنی لوط و خانواده و همراهانش، آل لوط رو از این آبادی، من قریتکم، اخراج کن. چرا؟ انهم اناس یتطهرون. ظاهر این تعبیر این است که این سخن همون قوم لوطه، که اینا گفتن این جماعت جناب لوط و خانوادهشو از شهر، از اون قریه، از اون آبادی خارج کنید. چرا؟ چون اینها مردمانی هستند که میخوان پاکیزه بمانند. خب این تعبیر انهم اناس یتطهرون نشون میده که قوم لوط میدونستن که این عمل پلیده، این عمل کثیفه، و همین دلیل میگن اینا مردمانی هستن که میخوان پاکیزه بمانن، یعنی نمیخوان چنین کاری رو، همجنسگرایی رو انجام بدن. انهم اناس یتطهرون، اینا یه جماعتی هستن میخوان پاک بمانن، که این نشون میده اینا میفهمیدن که این کار پلیده، زشته، و به همین دلیل تعبیر میکنن از آل لوط به اینکه انهم اناس یتطهرون، اینا یه جماعتی هستن که میخوان پاکیزه بمونن. خدا میفرماد فانجیناه، ما لوط رو نجات دادیم و اهله و اون خانوادهش رو، الا یکی از اونها، الا امرأته، همسر جناب لوط، قدرناها من الغابرین، ما این رو تقدیر کردیم که از اون کسانی باشه که در عذاب باقی میمونن، غابرین، باقی ماندگان، یعنی اونایی که عذاب براشون میاد، یکی از اونها همین همسر لوط بود. و امطرنا علیهم، بر اینها بارانی باریدیم، و امطرنا علیهم، بر اینها بارانی باریدیم. خب باران که خوبه، باعث رشد و نمو گیاهان و فراوانی آب هاست. فرماد نه نه، و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. فرمود بله ما بارون برای شما باریدیم، اما این بارون، اون بارونی که شما فکر میکنی، اون باران رحمت الهی، اون بارانی که باعث حیات میشه، اون بارانی که باعث نشاط میشه، باعث فراوانی آبها میشه، نبود. فساء مطر المنذرین، چه بد است باران کسانی که انذار میشن، ترسانده میشن و اینها گوش نمیدن. خب ظاهرش اینه که این بارانی که بر اینها باریده، علامه میفرما این مقصود باران سنگه. المراد بالمطر، جناب علامه میفرمان الحجاره. چرا؟ چون در سوره مبارکه هجر داره و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، سنگ. بنابراین این باران بود اما نه آب سنگ باران شدن، نه آب بر اونها نازل بشه. و خب این نشون میده که کسانی که گرفتار این انحراف جنسی یعنی هم جنس بازی هستن، خداوند اینها رو چه عذابی، وقتی قوم لوط این کارو میکردن، چه عذابی بر اینها نازل کرد و بسیار بسیار باعث شرمندگیه که گاهی و بلکه واقعا از 20 سال پیش تلاش هایی در کشورهای غربی آغاز شد برای اینکه همجنسگرایی رو در بین مسلمان ها رواج بدن و مسلمانانی آمدند، اول در شاید اولین بار در کشور هلند، در تلویزیون هلند، و اونها ادعا کردند که همجنسگرایی در اسلام ممنوع نیست و یک کشیشی در اونجا که مخالف این همجنسگرایی بود به اینها گفته بود که خب تو قرآن راجع به همجنسگرایی بد گفته شده، شما چطور میگی ممنوع نیست؟ و اون طرف مسلمان جواب داده بود که تو قرآن گفته کار بدیه، نگفته حرامه که، کار بد که معناش این نیست حرامه. خب این حرف ها که قطعا اونایی که این حرف ها رو زدن مأموریتی داشتن تا یک چیزی رو در ذهن جوانترهای مسلمان که به خصوص در غرب هستند و بیگانند با مفاهیم گاهی القا کنند، وقتی جناب لوط و تمام حالا روایاتی که در این مسئله هست که مجازات های بسیار سنگین برای همجنسگرایی هست، که قتل، اونم قتل به اشکال بسیار سخت، و خود داستان قوم لوط که اینها برشون سنگ بارید و از بین رفتن، نشون میده که این گناه بسیار بسیار بزرگیه، نه اینکه یک کار بدی گناه نیست، این چیزا نیست. و متاسفانه ما در ادامه این پروژه‌ای که در غرب بود برخورد می‌کنیم با این که مثلا یک گزارشگری با یک تعابیر بسیار زیبای ادبی اینطور گزارش میده که من در صدای ملکوتی اذان به گوشم میرسه، مؤمنین رو میبینم که به سرعت دارن برای نماز جماعت آماده میشن و صفهای نماز جماعت رو مرتب میکنن. و در ادامه گزارش خودش که این گزارش هم باز مال حدود 10-15 سال پیشه، میگه من دارم از مرکز همجنسگرایان مسلمان در نیویورک با شما صحبت میکنم. خب اینا همه تشویق ها و ترغیب هایی است که متاسفانه در غرب آغاز شد برای اینکه قبح مسئله همجنسگرایی رو در بین مسلمانان از بین ببرن انجمنهای به قول خودشون اسلامی همجنسگرایان ایجاد کردن و متاسفانه بعضی از افراد حالا به ظاهر مسلمان از خانواده های مسلمان آمدند و این کارها رو تشویق و ترغیب کردند. ولی این مسئله ایست که از نظر اسلامی و از نظر قرآنی واضحه که همجنسگرایی کار بسیار زشت و گناه بسیار بزرگی است که غیر از مجازات های دنیایی که عرض کردم مجازات مرگ داره، اون هم به اشکال بسیار سخت، مجازات اخروی داره و داستان قوم لوط هم خودش نشان دهنده اینه که اینها مطر از سا و مطر المنذرین، بارانی بر اینها بارید که به تعبیر سوره مبارکه هجر باران سنگ بود و اینها سنگ باران شدند و از بین رفتند. خب در سوره مبارکه نمل خداوند ابتدا داستان موسی رو، البته فرازهایی از این داستان، صحنه‌هایی از این داستان رو اشاره کرد، بعد داستان داوود یک گزارش بسیار مختصر و بعد یک مفصلتر داستان سلیمان و ملکه سبا رو بیان کرد. و شما میدونید که داوود و سلیمان از پیامبران بنی اسرائیلی هستند. بعد داستان صالح رو بیان کرد که صالح از پیامبرانی است که قبل از جناب موسی بوده، بعد از نوح و ظاهرا قبل از ابراهیم، یعنی ترتیب تاریخی رعایت نکرده خدا. داستان صالح و قوم ثمود رو اشاره کرد و بعد از اون داستان لوط، که لوط همونطوری که میدونید کسی است که در داستان ابراهیم علیه السلام، کسی به ابراهیم در اثر اون معجزه بزرگی که ابراهیم رو در آتش انداختند و آتش بر او گلستان شد، ایمان نیاورد الا لوط. لوط به او ایمان آورد. لوط در واقع از پیامبران است که معاصر دوران ابراهیم. داستانهایی هم در قرآن هست که همین هایی که آمدند و در واقع عذاب رو برای قوم لوط آوردن، قبلش رفتن مهمان جناب ابراهیم شدن. خب خداوند تبارک و تعالی بدون اینکه جنبه ترتیب تاریخی رو در نظر بگیره، ابتدا موسی، بعد داوود و سلیمان که بعد از موسی هستن، بعد صالح که قبل از موسی است، و بعد لوط که باز بعد از صالحه و قبل از موسی رو بیان کرد. اینجا دیگه صحنه های مربوط به انبیای گذشته در سوره مبارکه نمل به پایان میرسه. خداوند خطاب به نبی اعظم در آیه 59 میفرماید قل الحمد لله. شما این داستان ها رو شنیدی، این صحنه ها رو ما باز برای شما یادآوری کردیم که چطور اقوامی در گذشته ایمان نیاوردند، باور نکردند و گرفتار عذاب شدند، مثل ثمود، مثل قوم لوط، مثل فرعون، و چطور کسانی ایمان آوردند و هدایت شدند، مثل ملکه سبا در داستان سلیمان. قل الحمد لله، شما این رو بگید که الحمد یعنی جنس حمد، یعنی ستایش لله. همینطور که در سوره مبارکه به اصطلاح توحید، سوره مبارکه حمد که اولین سوره قرآن اونجا هم اشاره شده، این الحمدلله الف و لامش الف و لام جنسه. الحمدلله یعنی جنس حمد، جنس ستایش از آن خداست. یعنی شما هر چرا که ستایش میکنید از جهت زیباییش، از جهت کمالش، از جهت قدرتش، از جهت علمش، از هر جهتی در واقع دارید خدا رو ستایش میکنید، چون اون مصدر همه زیبایی ها، منشأ همه قدرت ها، منشأ همه علم هاست. الحمد لله، ستایش اختصاص داره به خدا. شما در واقع هر چیزی رو که میگید چه زیباست این گل، چه قشنگ این صحنه، چقدر خوب فلانی درس میده، چقدر خوب حرف میزنه، چه علم خوبی داره، عجب قدرتی داره، ترچه را که مدح میکنید مدح خداست. اون جنبه وجودیش مال خداست، الحمدلله. و بعد در ادامه شما بگو باز قل سلام علی عباده الذین اصطفا، سلام بر اون بندگانی که خداوند اونها رو برگزید، چه انبیایی که اشاره شده مثل موسی، مثل جناب داوود و سلیمان و صالح و لوط، و چه کسانی که در مرتبه نبوت نبودن اما به اونها اشاره کردیم تو داستانهای قبلی که اونها کمالاتی داشتن، مثل اون که اندهو علم من الکتاب که گفتیم مثلا آصف ابن برخیا معاون جناب سلیمان بود، یا خود ملکه سبا که در انتهای داستان ایمان آورد لله رب العالمین. اینها بندگانی هستند که خدا برگزیده. و سلام علی عباده الذین اصطفا، که حالا در سوره مبارکه حج ما یه تعبیری داریم که همین مضمون ازش استفاده میشه، که هر کسی به راه حق میاد، حالا با هر مرتبه ای، چه بالاترین مرتبه مثل مرتبه نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، چه مراتب پایین آن انسانهای مؤمن متعارف، اینا به نحوی برگزیدگان خدا، خدا اینا رو انتخاب میکنه، اصطفا اینها رو انتخاب میکنه. سلام علی عباده الذین اصطفا، سلام بر بندگان خدا که خداوند اینها رو اصطفا میکنه، برمیگزینه. بعد خدا یه سوالی رو مطرح میکنه، الله خیر اما یشرکون، آیا خدا بهتر است یا آنچه که اینها بهش شرک میبرزن، اون رو مستر قدرت خودشون میدونن؟ که حالا شاید ناظر به همون داستان هاست که مواردی که شرکالود بود در داستان های قبلی، مثل فرعون و قومش، یا مثل ملکه سبا قبل از اینکه ایمان بیاره، یا مثل ثمود، اینها شرکالود بود. خدا می فرماد الله خیرون، الله خیرون اما یشرکون، یا نه آنچه که شما شرک می‌ورزید کدوم بهتره؟ یه سوالی است که کسی که اون داستان‌ها رو توجهی کرده باشه، یک عنایتی داشته باشه، براش جواب واضحه، الله خیرون اما یشرکون، آیا خدا بهتره یا اونایی که شما شرک می‌ورزید؟ خب جواب واضحه، خدا. اون شرک نتیجهش عذاب و عقابی است که ما در داستان موسی، در داستان صالح، در داستان لوط می‌بینیم، در حالی که هدایت برکاتش که ما در مورد انبیا می‌بینیم و همینطور در مورد ملکه سبا، اینها کجا و اون عذاب‌ها کجا؟ بعد خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید امن خلق السماوات والارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما کان لکم انتم بتو شجرها اله مع الله بل هم قوم یعدلون. از اینجا، یعنی از انتهای اون آیه قبل، آیه 59، که خدا شروع میکنه به سوال الله خیر اما یشرکون، خدا در آیات چند آیه سوال میکنه، امن خلق السماوات والارض، آیا اون کسی که آسمان ها و زمین رو آفرید، و انزل لکم من السماء ماء و از آسمان برای شما آبی فرو فرستاد، فانبتنا بهی حدائق ذات بهجه، رشد داد به واسطه اون آب، باغ‌های دارای شادمانی رو، دارای سرور رو. ما کان لکم انتم به تو شجرها، باغ‌هایی که شما نمیتونستید درختانش رو رشد بدید، شما که قدرت رشد دادن درختی ندارید. این خداست که با باران خودش، با هوای خودش، با امکاناتی که فراهم کرده این درختان رشد میکنن. ذات بهجتن و حدائق ذات بهجه، باغ‌های دارای شادمانی که انسان اینها رو نگاه میکنه شادمان میشه، فرح و شادی در دلش پیدا میشه. بعد یک تعبیری هست که این تعبیر در آیات بعدی هی تکرار میشه، اعلاهن مع الله. این تعبیر هی تکرار میشه، اعلاهن مع الله، آیا معبودی همراه خدا هست؟ یعنی لا اله الا الله، یعنی هیچ معبودی جز خدا نیست، اعلاهن مع الله. بعد یه جمله بعد از این میاد که در آیات عوض میشه، این جمله آیات بعدی، اما مضمون یکیه، تعبیر عوض میشه اما مضمون یکیه، و اون مضمون یه نوع توبیخه، یه نوع تذکره که چرا شماها با وجود این چیزی که میبینید باز باور نمی کنی. می فرماد اعلاهن مع الله بل هم قوم یعدلون. اینها جماعتی هستند که یعدلون، یعنی یعدلون عن الحق الالباطل، اینها از حق به سمت باطل عدول می کنند. اینها کسانی هستند که به جای اینکه راه راست رو برن، راه درست رو برن، راه باطل رو میرن. با اینکه به چشمشون نگاه کنن، خب این آسمان باران باریده، این امکانات فراهم شده تا این درختان سبز شدن، همین رو نگاه کنن باید خدا رو ببینن. امن خلق السماوات والارض، خدایی که آسمان ها و زمین رو آفرید و از آسمان برای ما بارانی فرستاد که این درختان زیبا رو برای ما رشد داد، خب ما باید با دیدن اینها باور پیدا کنیم. بارها عرض کردم قرآن دائم بر این تأکید داره که برای ایمان به خدا، برای یافتن خدا دانشگاه و حوزه لازم نیست، دکترا و درس خارج لازم نیست، فلسفه و منطق و عرفان و کلام لازم نیست. شما همین که به در و دیوار و آسمان و زمین نگاه کنی باید خدا رو پیدا کنی. امن خلق السماوات والارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت ما کان لکم انتم بتو شجرها، اله مع الله. یعنی شما الان جواب بدی که لا، لا اله الا الله، اما بل هم قوم یعدلون، با وجود این همه نشانه ها باز اینا جماعتی هستن که مسیر دیگر رو طی میکنن. و حالا عرض کردم این تعبیر در آیات بعدی تکرار میشه و حالا تو همه اون آیات خدا هی اشاره میکنه به نمادها و نمونه هایی از قدرت خودش و اینکه اعلاهن مع الله، آیا معبودی هست با خدا، یعنی لا اله الا الله. بعد یک در واقع توبیخی میکنه هر آیه به یه تعبیری. مثلا در آیه بعدی آیه 61 میفرماد امن جعل الارض قرارا، زمین رو یک آرامشی قرار داد، و جعل خلالها انهارا، و میانش نهرهایی قرار داد، و جعل لها رواسی، و جعل بین البحرین حاجزا، و کشتیهایی قرار داد بین دریاها، موانعی ایجاد کرد دریاها، وسطشون خشکیها قرار گرفت. اله مع الله، یعنی لا اله الا الله، بل اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدونن. همون تعبیر که اکثرهم لا یعقلون، عقل ندارن، عقل ندارن. العقل ما عبد به الرحمن، عقلی که قرآن داره، عقلی که اسلام مطرح میکنه، ما عبد به الرحمانه. اون عقلی که در فرهنگ غربی مطرح میشه، که در واقع به تعبیر علی ابن ابی طالب که گفتن آقا این معاویه عجب عقلی داره، حضرت فرمود تلکن نکرا تلکش شیطنه، این که عقل نیست، این یه امر مردودیست، یه شیطنتیست، این عقلیست که امروز غرب از اون صحبت میکنه، عقلانیتی که غرب از اون صحبت میکنه همینه، تلکن نکرا تلکش شیطنه. اما عقلی که اسلام از اون صحبت میکنه، العقل ما عبد به الرحمن، عقلیست که انسان اگر داشته باشه بندگی خدا میکنه. خدا میفرماد تو آیه 61 بل اکثر هم لا یعلمون. البته این آیه 61 یک توضیحاتی بیشتر داره که انشالله باز برای جلسه آینده فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.